ما جمع شدیم و بعد فردای همون روز صبح آماده شدیم که برای مسجد یه رونقی بدیم و خلاصه تمیز کنیم، بعد آقایان تشریف بیارن مسجد. در حال اطلاع رسانی شده بازاری ها و به طلبه ها و روحانیون، بعد منتها به قول سرعت میخواست که علنا به جهت که من میرم به همچین مجلسی. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود واقعا. همه زاخلاصه مامورها تعقیب میکردند. به هر حال فردا صبح تقریبا ساعت ده یا به بعد بعد از ظهر بود، به هر حال جلسه تشکیل شد و وقتی که رژیم مطلع شد از این ماجرا، ماموران فرستادند، هم جلو مسجد صف کشیدند و هم از این طرف خروجی حوزه که یه کوچه یه دری بود، اون هم چوبی خیلی قدیمی، اونجا هم صف کشیدند تا مانع این اجتماع بشند. این تا قرار شد که جمعیت بیاند، چون هم آنجور در علما آمدند، طلاب آمدند و بازداری هم چمچم آمدند و شخصی هم حزب الله هم آمدند و از در ورودی مسجد که پاسبان ها صف کشیده بودند مسلح، از ورود زبانان به مسجد مانع می شدند. آنهایی که مثلا 45-50 به بالا بود، آنها خلاصه وارد مسجد شدند و جمعیت اول خیلی چند بود جمعیت، تا در عرض چند ساعت مسجد واقعا پر شد. به هر حال وقتی مجلس جمع شد و مسجد پر شد، نوبت رسید به سخنران که باید یک نفر صحبت کند. یکی از آقایان انتخاب شد که آیت الله مروض صحبت کنند. لذا آیت الله مروض وقتی که منبر تشریف بردند و صحبت کردند و به حاضرین فرمودند که ای مؤمنین، ای حزب الله، شما که این مجلس را تشکیل داده اید، این نشست را، این به منزله اینی که مشتش را محکم بست و به ستون زد باز بالای منبر، چین یه مشت محکمی بر دهان رژیم حاکم است. یعنی برای اولین بار این حرف واقعا شنیده شد. خیلی جرأت میخواست. حالا یه نفر اما وقتی که این حرف را شنید، یه نفر از میان مردم بلند شد و تند رفت بیرون. معلوم شد که این نفوذی بوده، سواکی بوده. در عرض چند دقیقه یه چند نفر از بزرگان را رژیم آمدند از رواق مسجد چه وارد مسجد بشند. آن علما چه آیت الله مروض، آیت الله مسائلی دم در نشسته بودند، استاده بودند، ایشان جلوشان را گرفتن چه آیت مسائلی گفت که آقا از مردم چی میخواید؟ چرا نمیذارید مردم یه حرف ساده خودشان را بزنند؟ چرا مانع ایجاد میکنید؟ و چند دقیقه چه سخنرانی هم تمام شد، مردم وقتی چه پراکنده بشیم رب بیرم به منزل خودشان، دیدیم چه مسجد محاصره شده، هم از طرف حوزه هم از طرف این خیابان. چه یه ساعتی بود اینجا، یه حوزه بزرگی بود ساعت. وقتی آیت الله مروض از مسجد خارج شد به طرف خیابان، یواش یواش قدم میزد، چه البته عرض کردم چه جو هم طوری بود که میزدند افراد را، چون مسجد محاصره شده بود و اونهایی که از مسجد خارج میشدند ایشان را با باتون چیز میزدند. لذا یه نفر از اون سمت خیابان چه مسلح کلتی داشت در دستش، چند تیر هوایی شلی کرد و بعد به طرف آیت الله مروض فحشگویان آمد. لذا وقتی روبرو شد، نزدیک شد به آیت الله مروض، آیت الله مروض بهشان گفتن که آقا چی میخواید از مردم؟ چرا دست بر نمیدارید؟ چرا نمیذارید این مردم خلاصه با آرامش قانون رو خلاصه بگند؟ چه از این حرفا چی میفرمودند، یه ضربه به سر حضرت آیت الله زد، حضرت الله سرش شکسته شد و مذروع شد و بعد افتاد زمین. و بعد ما طلبه ها و بعضی آقا و هم دامادش، داماد آیت الله مروض اومدند، ایشان را خلاصه میدون تاشتی و حرکت کردند، بردند به بیمارستان.
با همسه مبارزه دید آیم شید دلت بود او عبارت نبیانه بیا و واقعی حق و واقعی بسن سن بومن گره چیز را میدید بوم ملت بسی یلت و پای حدث اینجا دیانه بو ملت میگرد دولت در بین پاشا سلاچی خیر که جلبت به سرون خواسته جامعه اون قابل بیان بود.
سال 56 که اوت شیرین قابده Erdebil demişti, sahiri şehirler, mesaili merbut bir inqilaba dəhəm piş qədəm idi. Və rəsində bir də ruhaniyyət vaq idi ki, mən də bəzən cüzdü həmin ruhaniyyələr vardı. Və əksəri mesail inqilab xulas olaydı, agahi dadan bir mərdum, cələsat-i mükəlbər mütəddid, əqşar müxtəlif mərdumlə, məxsusən fərhəngilərlə, bəxsus cavanlarla, danışanmızlarla onlar için. Onlar da hissi İslam qəbitədir, artıq aqadırlar. Mən o ən təksiri eylamı yaha ki, o zaman mərazi izamla yetişirdi, məxsusən Həzrəti İmam Rəhmətullah Aleyhdən ki, eylamı yaha çox tund və pürmuhda yetişirdi onlar təksirindən. Və əmsə onlardan başlayırdı ki, tam mücər olurdu bəzən təzahüratı ya bəzi təcəmmü məsacibdə.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین نماز عباد سیاسی جمعه در تهران به امامت آیت الله طالقانی اقامه شد و بعد از آن بعضی شهرستان‌های بزرگ یکی پس از دیگری با حکم حضرت امام زمه منصوب شدند. علیزا آیت الله مروز را هم به نظرم در شهریور 1358 به امامت اردبیل حضرت امام منصوب کردند که در رابطه با نماز جمعه ایشان فعالیت داشتند.
آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در این باره بیشتر توضیح میدن.
در دوران طاغوت همیشون منبرهای مفصلی داشتن در مسجد آلی قاپو دروازه. اونا خیلی به ایشون احترام داشتن. جمعه ها بعد از ظهر اونجا منبر میرفتن، در مناسبت ها منبر میرفتن و یه مدرسه بود منبر ایشون. هیچ واهمه از حکومت نداشتن. از اعوان انصار مخصوص حضرت امام بودند و جریان سیاسی اردبیل رو هم ایشون در رأس هدایت می‌کردند. حضرت آیت الله مروج هم یه ویژگی‌های خاصی داشتند که برجستگی بسیار خطیری رو برای ایشون درست کرده بود. از جهت رفتارهای اجتماعی خیلی دقیق بودند. یعنی اونقدر آدم حساسی بودند که دل کسی نشکنه، حق هر کسی ادا بشه، سلوک اجتماعی چطور باشه، در بحران ها چطور با حد اقل تلفات خودش رو خلاص بکنه از اون بحران و بحران هم درست نشه. با نهادهای واسطه ای میتونست خیلی بحران ها رو حل بکنه که مستقیم خودش وارد نشه. از اون جهت سیاستش فوق العاده بود. از جهت شجاعتی که داشت در زمان انقلاب سپر کرده بود، در صف اول بود ایشون. دستگیرم شد، مورد ضرب و شتم هم قرار گرفت. شهربانی نیروهای خودش رو مأمور کرد که ایشون به حمله بکنن به ایشون. اما هیچ عرب نشینی، تنازل از اصول، این حرفا اصلا در زندگیشون نبود. آش از سعیدا و مات سعیدا، انشالله که با موالی معصومین خودشون مشهور بشن.
آخرین صفحه یک کتاب رو ورق میزنم. آیت الله مروج در سن 71 سالگی به تاریخ 27 فروردین سال 1380 به دیدار معبود شتافت. روحش شاد و یادش گرامی. سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
فجر و فرینان اونمالی برنامه دی تقدیم الدی گرامی شدنلرمیز. اما بگن قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام خجسته ولادت پایران بوده. جام امان جام که تا نقش خیالی بزنیم، کوچه باغی برویم و پر و بالی بزنیم. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. بگذارید از این فاصله بویی بکشیم، در خم را بگشاییم و سبویی بکشیم. تماشا عنوان لی برنامه لطفانه شده.
آخه منو از کجا میشناسی شما؟ ها؟ از کجا میشناسی این بنده خدا؟ بابا تو رو خدا چی گفتی اینو به شما؟ گفت امروز یا تو باید تو بمیری یا من. گفتم این یه تحفیه پیدا کردی. گفت تو رو قسم میدم به حضرت زهرا، خب بکنم اینجا همون جاییه که شما برام اسمشو گفتید، اینجا جاییه که در کلام الله اسمشو بردن. فقط راه بود. نه بار تکرار شد. گفت آی دکتر محکم داد میزنه، آی دکتر محکم داد میزنه، آی دکتر. این بنده خدا ببینید شهید شده یا زنده است.
به نام خالق هستی بخش. سلام، رها بابازاده هستم. امروز با برنامه تماشا به تماشای ایثار و بزرگی مردی خواهیم نشست که از سالهای دور و از روزهایی که من و امثال من هنوز پا به عرصه حیات نگذاشته بودیم، چون کوهی استوار اما سنگین و بی‌تحرک، هم نشین بستر است. بله، امروز هم کلام مردی خواهیم شد که 26 سال است با نشان جانبازی 70% و با 300 ترکش به یادگار از روزهای حماسه و خون روزگار می گذراند. در یک عصر به یاد ماندنی میهمان خانه محقر ولی با صفایش شدیم. یک پا، یک دست و یک چشم را در معامله ای عاشقانه با معبود تقدیم کرده است. علی‌رغم تزریق همه روزه مورفین و انسولین، همچنان با نشاط و گشاده رو پذیرای ما می شود و با کلامی دلنشین به روایت داستان پر افتخارش می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده جعفر عبدالحسین زاده، فرزند عبدالحسین، برادر شهید صادق عبدالحسین زاده، از اول جنگ و تا آخر جنگ در سپاه حضور داشتن. از پشت میز مدرسه در سپاه بودم و این افتخار نصیب بنده شد که لبه گویان به حضرت امام ولی امر مسلمین نائب برحق امام زمان، این وجودی که در بدنم بود و از طرف خدا به بنده ارزانی شده بود به طرف خدا برگردونم و این شادی رو نصیب خودم کنم. از 16 سالگی در جبهه بودم و از عملیات دالک شروع کنم که شهید امینی و شهید حداد شهید دالک بودن، عملیات مطلع الفجر مسلم ابن عقیل، عملیات رمضان، عملیات فتح المبین، عملیات خیبر، بعد عملیات کربلای یک، دو و سه.
از تلخترین صحنه هایی که دیده بود گفت و از شهادت دوستانش و صمیمیترین و بهترین یار و یاورش.
شما شاید الان اونجا نیستید ولی من اینجام، من اینا رو دیدم و برای شما هدیه میکنم. یک برادرم شهید شد، نیروی خودم بود. زمانی که به میدان مین رسیدیم من اونجا گفتم آقا برای من 5 تا داوطلب لازمه که از این میدان مین عبور کنن. یکیش خودم، دومی کیه؟ آقا اینا همشون بلند شدن، 80 نفر نیرو همشون بلند شدن. دیدم برادر من بلند شد. اون وقت من 19 سالم بود، برادرم 2 سال از من کم سن بود. این خیلی التماس کرد که من باید برم. حالا اینو بگم، شوخی نیست، گوشت در برابر آهن. بخلا تماشایی این حرفایی که میزنن. در این لحظه تماشایی بود، نیرو کلن بسیط شد. گفتم اینجا فلان کس باشه، اونجا فلان کس باشه، اونجا فلان کس باشه. محلاشون مشخص کردم همشون. بعد از اینکه مشخص شد صداشون کردم، گفتم این باقر آمد پیش من. گفت برادر زادر من دیگه انقدر مین خوزه کردم، مین دیگه الان اینجا وجود ندارم، اصلا یه تونه هم. گفت امروز یا تو باید تو بمیری یا من. گفتم این دیگه تحفیه پیدا کردی. گفت تو رو قسم میدم به حضرت زهرا، بکنم اینجا همون زاییه که شما برام اسمشو گفتید، اینجا زاییه که در کلام الله اسمشو بردن، زاییه که دلاوران اسلام ریشه کفر رو در اونجا خلقم کردن. تو رو قسم میدم به نام زهرا که دنده های شکسته با چشمان گریان به علی نفهموند که چه عذابی کشیده. تو رو قسم میدم اجازه بده این شلیک ها رو من بزنم. کار هرکس هم نیست آرپیجی زدن و هدف رو گرفتن و به هدف گلوله پرتاب کردن کار هر کس نیست. گفتم باقر بزن. گفت یه شرط داره. گفتم شرطت چیه؟ گفت خواهمو بگیر که سست نشم نیفتم. گفتم باشه. پاهاشو گرفتم، اولی رو زد نخورد، دومی رو زد نخورد، سومی رو که زد این شلیک ها رفت دوا. اون سومین گلوله رو که زد همزمان من پاش گرفته بودم، اینم همزمان گلوله اون به سینه باقر و گلوله باقر به سه تا دوشگاه. من میگم این واقعا با حرف ذکر تموم شدنی نیست، باید بودی و تماشا میکردی و میدید.
باران آرامیدند و رفتند، مرا ایشار نامیدند و رفتند. سبان لحظه ای تمکین نکردند، ترحم بر من مسکین نکردن. سواران و اکثر نعشم گذشتن، سوانها کردم اما بر نگستن. اسیر و زخمی و بیدست و پا من، رفیقان این چه سودا بود با من. اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم. در باب شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زنسو نخندی. در باغ شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زنسو نخندی.
ما اومدیم در عملیات که الان دارم تعریف میکنم، در عملیات بزرگ چهار که این همین اتفاق برام افتاد، اومدیم اون روزه نیروهامو کشیدم. قرار بود چهار گردان از لشکر 31 عاشورا، اون محلی که قرار بود نیروهامو بهش بمب برسونم بعد از خونسو کردن میادین مین، بعد که مینها رو خونسو کردیم با دشمن درگی بشیم. درگی که شدیم کاملا میشناختم دیگه کدوم منطقه از کجاست. به عملیات رفته بودیم، شناسایی کرده بودیم، همه جای منطقه رو میشناختیم کامل به صورت آشکار، اصلا میدونستیم کجا کجاست. یه نیروی داشتم به نام محمد. این محمد صدا کرده گفتم محمد محمد. اومد صدا و گفت بله. گفتم ببینم این طرف شرق ما که عراقی باز بود اونجا رو پاکسازی کردی؟ بین با این کلام گفتم. گفت بله پاکسازی کردم. گفتم بس من مطمئن باشم؟ سه بار پرسیدم از این. گفت بله مطمئن باش کاملا پاکسازی کردم. منم که قشنگ منطقه رو بازیت میکردم، یهوی دیدم یک مین منفجر شد. یه مین پای محمد قطع کرد، خب، و این کلیهش رو رو داشت نشت بیرون. یک شم این پای من قطع کرد. اسمو گرفتم دستم، گفتم مهدی مهدی زفر. بعد مهدی از اونجا جواب داد، زفر بگوشم بگو. بعد گفتم دشمن تارمار شد، تمام کشته شدن، حالا این نیروی باقی مانده توسط هلیبرد عراق، عراق هلیبرد کرده و نیروهای باقی مانده افتادن توی محاصره. هر چی بگی کم گفتی. نیروها رفتن. بعد خدایا این تکابر و کلا قرمز و این کلا سبز و اینا اومدن با هلیکوپتر، از هلیکوپتر رو پریدم پایین، به همه تیر شباس میزنن، به عراقی و ایرانی و رحم نمی کنن که اصلا یه ایرانیه یا عراقیه. میدونید چطور میگم؟ دیگه گفتن نداره. تماشا کن ببین چطوری میبینی. همینطوری موندیم تا خدایا روز اول گذشت، روز دوم گذشت، هنوز انگشتامو میتونستم حرکت بدم، میتونستم، حالت تحرک در بدنم بود، ولی محمد نه دیگه تحرک داشت میرفت ازش. یه حالی هم بهش اومده بود اینکه واقعا نوری از این چهره برخواسته بود. محمد همزه صداش کردم، محمد، بعد گفت برادر زفر نگاه کن من مسیحی هستم، یک تا برای صحبت میکنم. خب اسمم هم گذاشتم محمد. به نظر تو من کاملم؟ گفتم کامل کاملی، حتی از منم کامل تری. آقا کسی که مسیحیه خب برمیگرده میشه مسلمان، آیا این ایمانش تا چقدر قویه؟ چقدر قویه؟ تا چند اندازه شهامت داره؟ شجاعت داره؟ روز گذشت، روز دوم و سوم تا چهارم. روز سوم که محمد دیگه دم کرد بود،
از اتفاقی که 9 بار برایش رخ داده بود گفت، اتفاقی که او را به عروج کشاند و سرنوشت زمینی و آسمانیش را رقم زد.
احساس کردم صدایی به نرمی صدای پا داره میاد، گاهن میشینن از اونجا میگه که ببین نگاه کن نگاه کن نگاه کن، اونجا تون ساله کمین دیدی؟ آره اونجا 2 نفر مثل این که یا عراقی هست یا ایرانی هست. آقای دمیرچی، اینجا آقای دمیرچی یکی از همون کساییه که شاهد امر مردن منه. ولی خودم چی؟ نمیپرسی خودت چه میدیدی؟ آقا من روز سوم، نه روز چهارم، دیگه روحم از بدنم جدا شد، رفت رفت رفت رفت رفت و اوج ابرها رسید. خدایا کجا میبری منو؟ خب تا به اون اوج ابرها رسیدم با خدا یه مشت محکمی به سینم زدم. خب مشتی به محکمی که مثل با پتک بزنم زدم، یه سرفه‌ای اومد از همون بالا اومدم خوردم تو جسم خودم و بس